روانشناسی پول، آموزه‌هایی فراتر از زمان در باب ثروت، حرص و شادی. نویسنده مورگان هازل. اساس کتاب روانشناسی پول بر این فرض استوار است که مدیریت صحیح پول ربط چندانی به هوش و ذکاوت شما ندارد و بیشتر به چگونگی رفتار شما مربوط می شود و آموختن رفتار مناسب حتی به افراد واقعا با هوش و ذکاوت هم کار آسانی نیست. نابغه‌ای که کنترل عواطف و احساساتش را از دست می دهد می تواند از نظر مالی شکست خورده‌ای مفلوک به حساب بیاید. عکس آن هم صادق است. انسان‌های معمولی که هیچ آموزش مالی ندیدند، چنانچه از چند مهارت رفتاری برخوردار باشند که ظاهراً هیچ ربطی هم به سنجه‌های قراردادی هوش و ذکاوت ندارد، می‌توانند ثروتمند شوند. در حقیقت موفقیت مالی در دسته علوم سخت قرار نمی‌گیرد. مهارتی نرم است که در آن رفتارتان مهم‌تر از دانشی است که در اختیار دارید. من به این مهارت نرم روانشناسی پول میگویم. مسائل مالی در دو دهه اخیر نخبه ترین محصلین دانشگاه های برتر را به خود جذب کرده است. در دهه گذشته مهندسی مالی محبوب ترین رشته دانشکده مهندسی دانشگاه پرینستون بود. آیا مدرکی وجود دارد که نشان دهد آنچه گفته شد توانسته است از ما سرمایه گذاران بهتری ساخته باشد؟ دریغ از ذره‌ای تغییر. طی سالیان متمادی با توسل به آزمون و خطای جمعی آموختیم که چگونه کشاورزانی بهتر، لوله‌کش‌هایی ماهرتر و شیمیدان‌هایی عالی باشیم. اما آیا آزمون و خطا چگونگی مدیریت بهتر امور مالی را به ما آموخته است؟ آیا اکنون احتمال آن که خودمان را زیر بار بدهی ببریم کمتر شده است؟ آیا احتمال پسنداز برای روز مبادا بیشتر شده است؟ آیا برای بازنشستگی من فکری کرده ایم؟ آیا درباره نقش پول بر خوشبختی من دیدگاه‌های واقع گرایانه داریم؟ شواهد چشمگیری دال بر صحت آن ندیدم. به عقیده من مهمترین دلیل آن هم این است که نگاه ما به پول و آنچه به ما آموختند بسیار شبیه فیزیک با قوانین و قواعد است و به اندازه کافی درباره جنبه روانشناختی، عواطف و ریزکاری‌های آن چیزی نمی‌دانیم. برای آنکه بفهمید چرا مردم خودشان را زیر بار بدهی می‌برند، نیازی نیست نرخ‌های بهره را بررسی کنید، بلکه باید در تاریخچه طمع، ناامنی و خوشبینی تعمقی داشته باشید. اگر می‌خواهید بدانید چرا سرمایه گذاران در شرایط کسادی بازار همه چیز را می‌فروشند، نیازی نیست بروید حساب و کتاب سودهای آتی را در بیاورید. کافی است به این بیندیشید که از دیدن خانواده اتان و تصور آن که سرمایه گذاری شما ممکن است آینده اشان را به خطر بیندازد ممکن است چه رنجی بکشید. به قول ولتر، تاریخ هیچگاه تکرار نمی شود. این مردمند که تکرار می شوند. هیچ کس احمق نیست. انسان‌ها کارهای احمقانه‌ای با پول انجام می دهند، اما هیچ کس احمق نیست. مسئله این است که درآمد و ارزش‌های خانواده‌هایی که در آن بزرگ شده این با یکدیگر متفاوت است. ما در بخش‌های مختلف جهان و در شرایط اقتصادی گوناگون زندگی می‌کنیم. بازار کار متفاوتی را با انگیزه‌های متفاوت و فرصت‌های مختلف تجربه می‌کنیم و درس‌های بسیار متفاوتی می‌آموزیم. هر فرد تجربه‌ای منحصر به فرد از سازوکار جهان دارد. می توانم درباره بحران بزرگ اقتصادی دهه 30 چیزهایی بخوانم، اما هیچگاه نمی توانم صدمات روحی ناشی از آن را مانند کسانی که آن را تجربه کرده اند درک کنم. و کسی که در آن دوران زندگی کرده باشد نمی تواند درک کند که چرا من باید از داشتن سهام راضی و خوشحال باشم. ما جهان را از دریچه هایی متفاوت می بینیم. مثالی ساده را در نظر بگیرید. بلیط های بخت آزمایی. پولی که آمریکایی‌ها صرف خرید این بلیط‌ها می‌کنند، از مجموع هزینه‌ای که صرف فیلم، بازی‌های ویدیویی، موسیقی، رویدادهای ورزشی و کتاب‌ها می‌کنند، بیشتر است. چه کسانی این بلیط‌ها را می‌خرند؟ اکثراً فقرا. کم درآمدترین خانوارهای آمریکایی سالانه به طور میانگین 412 دلار صرف خرید بلیط‌های بخت‌آزمایی می‌کنند که این مقدار 4 برابر بیشتر از پولی است که خانوارهای پردرآمد صرف خرید آن می‌کنند. 40% از آمریکایی‌ها نمی‌توانند در صورت بروز شرایط اضطراری 400 دلار پول جور کنند و این به معنای آن است که کسانی که 400 دلار صرف خرید بلیط بخت‌آزمایی می‌کنند به طور کلی همان کسانی هستند که می‌گویند در شرایط اضطراری از عهده تأمین 400 دلار بر نمی‌آیند. آنها ذخیره روز مبادایشان را بر روی چیزی می‌گذارند که 1 در میلیون شانس برد دارد. به نظر من که احمقانه می آید. احتمالاً شما همان را احمقانه می دانید. اما من به قشر کم درآمد تعلق ندارم. شما هم احتمالاً در این دسته قرار نمی گیرید. بنابراین برای بسیاری از ما دشوار است بتوانیم منطق ناخودآگاه خریداران کم درآمد بلیط بخت‌آزمایی را درک کنید. اما کمی به خودتان فشار بیاورید. آنگاه می توانید تصور کنید که شاید استدلالشان این گونه باشد. ما که 8مون گروه 9مون و چشم انتظار آخر برجیم. بنابراین پس انداز برای ما رویاست. احتمالاً افزایش حقوق هم که ناچیزه. از عهده تعطیلات خوب، ماشین جدید، بیمه درمانی یا خرید منزل توی محله امنم که بر نمیاییم. پس نمیتونیم بدون اینکه زیر بار بده یا یه هنگفت بریم فرزندامونو به دانشگاه بفرستیم. شمایی که کتابای مالیو میخونین الان یا صاحب یه سری چیزا هستین یا احتمال به دست آوردنش براتون زیاده، ولی ما که هیچ کدوم از اینا رو نداریم، فقط زمانی میتونیم رویای داشتن همه یه چیزایی که شما دارین و قدرش رو نمیدونین و تو سرمون بپرورونیم و لمس کنیم که بلیط بخت‌آزمایی بخریم. ما داریم بهای یه رویا رو میپردازیم که شما ممکنه درکی از اون نداشته باشین، چون ممکنه همین حالا توی اون رویا زندگی کنین و همین دلیله که ما نسبت به شما بلیط‌های بیشتری می‌خریم. لازم نیست چنین استدلالی را بپذیرید. خرید بلیط بخت‌آزمایی در شرایط بد مالی ایده افتضاحی است، اما تا حدودی علت ادامه فروش این بلیط‌ها را می‌فهمم و این ایده که کاری که شما می‌کنید احمقانه است، اما تا حدودی دلیلش را می‌دانم، ریشه بسیاری از تصمیمات مالی ما را آشکار می‌سازد. نکته مهم دیگری وجود دارد که علت دشواری تصمیمات مربوط به پول را شرح می‌دهد و می‌گوید چرا تا این اندازه رفتارهای نامناسب در این زمینه وجود دارند، و آن هم دانستن این امر است که این موضوعات تازگی دارند. مدت زیادی است که استفاده از پول در مبادلات اقتصادی جریان دارد. البات پادشاه لیدیه که اکنون بخشی از ترکیه است، نخستین واحد رسمی پول را در سال 600 پیش از میلاد ابداع نمود. اما بنیان مدرن تصمیمات مربوط به پول، پسنداز و سرمایه گذاری بر پایه مفاهیمی نوپاست. شاکله ی سازوکار پسنداز بازنشستگی آمریکا تا سال 1978 شکل نگرفته بود. صندوق بازنشستگی هم تا سال 1998 وجود نداشت. اگر این صندوق را انسان در نظر می گرفتیم، احتمالاً تازه به سن قانونی رسیده بود. تعجبی هم ندارد که بسیاری از ما در پسنداز و سرمایه گذاری برای بازنشستگی من تا این اندازه بد عمل می کنیم. ما احمق نیستیم، فقط تازه کاریم. این مسئله برای موضوعی که تا این اندازه تحت تأثیر عواطف قرار دارد مشکل ساز است و میگوید چرا در مورد پول معمولاً کاری را که لازم است انجام نمی دهیم. همه ما با پول کارهایی احمقانه انجام می دهیم، زیرا در این وادی نوپاییم و آنچه برای شما احمقانه به نظر می آید ممکن است در نگاه من منطقی باشد، اما هیچ کس احمق نیست. تصمیمات همه ما در شرایطی مشخص بر اساس تجارب منحصر به فردمان منطقی به نظر می رسند. اقبال و بداقبالی. اقبال و بداقبالی قرابت دارند. هر دو نشان می دهند که هر پیامد یا پیایندی در زندگی توسط نیروهایی به جز تلاش فردی هدایت شده یا می شوند. به عنوان مثال بیل گیتس به یکی از معدود دبیرستان هایی رفت که دارای کامپیوتر بود. در سال 1968، زمانی که گیتس 13 سال داشت، با همکلاسیش پل آلن ملاقات کرد. آلن نیز شیفته کامپیوتر مدرسه بود و اینگونه شد که با هم دوست شدند. کامپیوتر مدرسه لیکساید بخشی از دوره‌های عمومی مدرسه نبود. برنامه مطالعات آزاد بود که بیل و پل می توانستند اوقات فراغتشان پس از مدرسه، آخر شبها و آخر هفته‌ها با کامپیوتر سرگرم شوند و خلاقیتشان را شکوفا کنند. چیزی نگذشت که هر دو در آن تخصص یافتند. از هر 1,000,000 دانش آموز دبیرستانی، یکیشان می توانستند به دبیرستانی بپیوندند که هم توانایی خرید کامپیوتر داشت و هم آنقدر آینده نگر بود که این کار را بکند، و بیل گیتس یکی از آنها بود. گیتس به طرز حیرت آوری باهوش و بسیار سخت کوش بود و به عنوان یک نوجوان چشم‌اندازی در مورد کامپیوترها داشت که حتی مجربترین مدیران نیز از درک آن عاجز بودند. اما او با رفتن به مدرسه لیکساید بختی داشت که از هر 1,000,000 نفر نصیب یک نفر می شد. حال بگذارید از دوست گیتس به نام کنت ایوانز برایتان بگویم. او نیز به همان اندازه تجربه‌ای قدرتمند از خیشاوند نزدیک اقبال، یعنی بد اقبالی داشت. در کلاس هشتم بیل گیتس و کنت ایوانز دوستانی نزدیک شدند. به گفته گیتس، ایوانز بهترین شاگرد کلاس بود. ما میتونستیم با هم کار کنیم. شک نداشتم که با هم به دانشگاه میریم. کنت می توانست در کنار گیتس و آلن یکی از بنیانگذاران مایکروسافت باشد، اما هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاد. کنت پیش از فارغ التحصیلی از دبیرستان در حادثه‌ای در کوه کشته شد. احتمال کشته شدن در کوه در دوران دبیرستان حدوداً 1 در میلیون است. بیل گیتس با آمدن به لیکساید شانسی 1 در میلیون را تجربه کرد و کنت ایوانز هم هیچگاه رویای مشترکش با گیتس را به سرانجام نرسانید و اینگونه بد اقبالی 1 در میلیون را تجربه کرد. اقبال و بد اقبالی هر دو واقعیتی هستند حاکی از آن که اتفاقات زندگی ما توسط نیروهایی بجز تلاش فردی رقم می‌خورند. این دو چنان به یکدیگر شباهت دارند که نمی‌توانید یکی را بپذیرید و دیگری را رد کنید. اگر موفقیت کسی را به بخت و اقبال نسبت دهید، حسود و بدجنس به نظر می رسید، حتی اگر واقعا بدانید که پای شانس در میان بوده است. و در مورد خودتان، ربط دادن موفقیتتان به بخت و اقبال می تواند دل سردتان کند. جلد مجله فوربس محل تجلیل از سرمایه گذاران ثروتمندی است که تصمیماتی درست و جسورانه گرفتند و بخت هم یارشان بوده، ولی از سرمایه گذاران فقیری که تصمیمات به جا گرفتند اما از بخت بد روی نحس ریسک را تجربه کردند چیزی نمی گوید. هر دو همان سکه را به آسمان انداختند، اما برای هر کدام 1 روی سکه آمد. بنجامین گراهام، بزرگترین سرمایه گذار جهان، درباره ثروتی که از راه شرکت گایکو به دست آورده است می گوید: بخت و اقبال یا تصمیمی بی نهایت زیرکانه، آیا می توان میانشان تفاوتی قائل شد؟ کار آسانی نیست. به نظر همه ما، مارک زاکربرگ نابغه است، زیرا پیشنهاد 1,000,000,000 دلاری یاهو را برای خرید شرکتش در سال 2006 رد کرد. او آینده را می دید و بر سر حرفش ماند و از موضعش کوتاه نیامد. اما مردم با همان شدت یاهو را سرزنش می کنند که پیشنهاد عالی مایکروسافت را برای خرید شرکت نپذیرفت. مردم می گویند آن احمق ها باید وقتی می توانستند و امکانش را داشتند سرمایهشان را نقد می کردند. خب، کارآفرینان از این ماجرا چه درسی می توانند بیاموزند؟ هیچ نظری ندارم، زیرا تشخیص بخت و بدقبالی در این میان بسیار دشوار است. مرز میان شجاعتی الهام بخش و حماقتی جسورانه می تواند بسیار باریک باشد و تنها با بصیرت و ادراک قابل تشخیص است. اما دو چیز می تواند شما را به مسیری بهتر راهنمایی کند. حواستان باشد که چه کسی را می ستایید. حواستان باشد که چه کسی را کوچک می شمارید و مراقبید که مانند اون نشوید. برخی انسان ها در خانواده هایی متولد می شوند که به تحصیلات بها می دهند. برخی دیگر خلاف آن عمل می کنند. برخی در اقتصادهای شکوفا متولد می شوند که مشوق کارآفرینی اند و بعضی در جنگ و فقر به دنیا می آیند. دلم می خواهد موفق باشید و برایش تلاش کنید، اما این را بدانید که همه موفقیت ها نتیجه تلاش نیستند و همه فقر و تهیدستی هم پیامد کاهلی نیستند. در هنگام قضاوت دیگران و خودتان این را در ذهن داشته باشید. بنابراین کمتر توجهتان را به فرد خاص یا مطالعات موردی معطوف نمایید و بیشتر الگوهای گسترده را ببینید. بررسی یک فرد خاص می تواند خطرناک باشد، زیرا می رویم سراغ بررسی موارد خاص، میلیاردرها، مدیران یا آدمهای ناکامی که در صدر اخبارند و موارد خاص با توجه به پیچیدگی‌هایشان قابل تعمیم به شرایط دیگر نیستند. هرچه نتیجه غیر متعارف‌تر و افراطی‌تر باشد، احتمال الگوگیری از آموزه‌های آن کمتر است، زیرا در چنین مواردی احتمال تأثیر زیاد شانس یا بد اقبالی نیز بیشتر است. نکته مهم آن است که به اندازه‌ای که نقش بخت و اقبال را در موفقیت تشخیص می‌دهیم، درک نقش بد اقبالی نیز به معنای آن است که باید خودمان را ببخشیم و در هنگام قضاوت در مورد شکست و ناکامی شرایط را درک کنیم. هیچ چیز به همان بدی یا همان خوبی که به نظر می رسد نیست. قناعت کجاست؟ یکی از ثروتمندان در جزیره شلتر مهمانی برگزار کرده بود. کرت وانگت، نویسنده آمریکایی، به دوستش جوزف هلر، طنزپرداز و رمان نویس آمریکایی گفت درآمد روزانه میزبانشان که مدیر یک صندوق سرمایه گذاری است، بیش از مجموع فروش رمان معروف هلر، یعنی تبصره 22 از زمان شروع چاپ آن تا امروز است. هلر در پاسخ گفت: بله، اما من چیزی دارم که اون هیچ وقت نخواهد داشت. قناعت. به نظر می رسد به عنوان عنصری حیاتی در اجتماعمان، علل خصوص در میان بسیاری از ثروتمندان و افراد قدرتمند، قناعت معنایی ندارد. به عنوان مثال، راجا گوپتا در کلکته متولد شد و در دوران نوجوانی والدینش را از دست داد. گوپتا به شدت فقیر بود. با این حال آنچه بدان دست یافت شگفت‌انگیز بود. در 40 و چند سالگی مدیر عامل مکنزی شناخته شده ترین شرکت مشاوره جهان بود. در سال 2007 از مدیر عاملی کنارگیری کرد تا با سازمان ملل و مجمع جهانی اقتصاد همکاری کند. در امور خیر نیز با بیل گیتس مشارکت کرد. عضو هیئت مدیره 5 شرکت دولتی نیز بود. موفقیت گوپتا ثروت هنگفتی برایش به همراه آورد. در سال 2008 ثروت او 100 میلیون دلار گزارش شد. او می توانست با این پول هر کاری انجام دهد، اما آنچه او با تمام وجود به دنبالش بود میلیونر شدن نبود. او با تمام وجود می خواست میلیاردر شود. در میانه بحران مالی سال 2008 وارن بافت با سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در شرکت مالی گلدمن ساکس آن را از ورشکستگی نجات داد. گوپتا که عضو هیئت مدیره مؤسسه گلدمن ساکس بود، زودتر از عموم مردم در جریان این امر قرار گرفت. این اطلاعات بسیار با ارزش بود. بقای مؤسسه گلدمن زیر سوال بود و سرمایه گذاری بافت بیشک ارزش سهام آن را به شدت بالا می برد. 16 ثانیه پس از اطلاع از معامله پیش رو، گوپتا که به جلسه هیئت مدیره گلدمن دعوت شده بود، با یکی از مدیران صندوق سرمایه گذاری به نام راج راجاراتنام تماس گرفت و او نیز بلافاصله 175,000 سهم از سهام شرکت گلدمن ساکس را خرید. معامله میان گلدمن و بافت چندین ساعت بعد به اطلاع عموم رسید. سهام گلدمن بالا رفت و سودی 1 میلیون دلاری نیز نصیب راجاراتنام شد. این مورد تنها یکی از اتهامات او بود. به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، اطلاعاتی که گوپتا درز داده بود سودی 17 میلیون دلاری نصیبش کرده بود. این پول به دست آوردنش بسیار آسان بود و بسیار آسان‌تر ردیابی آن توسط دادستان. گوپتا و راجاراتنام هر دو به دلیل معاملات پنهان روانگی زندان شدند و حرفه و شهرتشان نابود شد. باید از گوپتا پرسید چرا وقتی که صاحب ثروتی چند صد میلیون دلاری است باید چنان تشنه کسب ثروت بیشتر باشد که همه چیز را به خطر بیفکند؟ او از قناعت بویی نبرده بود و نمیدانست چه وقت باید دست بکشد. دلیلی ندارد که آنچه دارید و آنچه را بدان نیاز دارید به خطر بیاندازید برای به دست آوردن چیزی که ندارید و نیازی هم بدان ندارید. درصد قابل توجهی از شنوندگان این کتاب در برهه‌ای از زندگیشان حقوقی خواهند داشت یا آنقدر پسنداز خواهند کرد که بتوانند نیازهای معقولشان و بسیاری از آنچه را که می‌خواهند برآورده کنند. اگر شما هم یکی از این افراد به حساب می‌آیید، چند نکته را به خاطر بسپارید. 1. دشوارترین مهارت مالی تغییر ندادن ملاک هاست. وقتی کسب چیزهایی بیشتر، پول بیشتر، قدرت بیشتر و اعتبار بیشتر زیر زبان مزه می کند و باعث می شود بلند پروازی ما از رضایتمان پیشی بگیرد، اوضاع خطرناک می شود. در چنین شرایطی، هر گامی که به اهدافتان نزدیک تر می شوید، ملاک هایتان بزرگتر و بیشتر می شود. حس می کنید عقب می مانید و تنها راه برای رسیدن به اهدافتان پذیرش خطرات بزرگتر و بیشتر است. سرمایه داری نوین در دو چیز تخصص دارد: تولید ثروت و تولید حسادت. شاید هم این دو شانه به شانه هم حرکت می کنند و ارتباطی مستقیم با هم دارند. میل به پیشی گرفتن از همکارتان لازمه یه سخت کوشی است، اما زندگی بدون حس قناعت لطفی ندارد. 2. مقایسه اجتماعی دردسر است. یک بازیکن تازه کار بیسبال را در نظر بگیرید که سالانه 500 هزار دلار درآمد دارد. هر طور هم که فکر کنید باز هم او ثروتمند به حساب می آید. اما این را در نظر بگیرید که هم تیمی مایک تروت است که قراردادی 12 ساله به ارزش 430 میلیون دلار دارد. این بازیکن تازه کار در مقایسه با تروت آس و پاس و بی پول به حساب می آید. اما حالا برویم سراغ مایک تروت. 36 میلیون دلار در سال رقمی عجیب غریب است، اما در سال 2018 برای آنکه در میان 10 تن از پردرآمدترین مدیران صندوق سرمایه گذاری قرار بگیرید باید سالانه دست کم 340 میلیون دلار درآمد داشتی. افرادی مانند تروت ممکن است درآمد خودشان را با این گونه آدم ها مقایسه کنند و مدیر صندوق سرمایه گذاری که سالانه 340 میلیون دلار درآمد دارد خودش را با 5 نفری که در صدر این فهرست قرار دارند و در سال 2018 دست کم 770 میلیون دلار درآمد داشتند می‌سنجد. مدیران صدر نشین هم می توانند به افرادی مانند وارن بافت نگاه کنند که در سال 2018 ثروتش به 3 میلیارد و 500 هزار دلار رسید و فردی مانند بافت هم می تواند به فردی بالاتر از خودش مانند جف بزوس بنگرد که دارایی خالصش در سال 2018 به 24 میلیارد دلار رسید. این یعنی درآمدی که یک بازیکن ثروتمند بیسبال در یک سال به دست می آورد، بزوس در یک ساعت به دست می آورد. نکته این است که سقف مقایسه اجتماعی چنان بلند است که دست هیچ کس به آن نمی رسد و این بدان معناست که این نبرد برنده‌ای ندارد و تنها راه برنده شدن در آن پرهیز از ورود در آن است و پذیرش این که به قدر کفایت در اختیار دارید، حتی اگر کمتر از دارایی افراد دوروبرتان باشد. 3. قناعت به معنای کم بودن نیست. ممکن است گمان کنید انسان‌های قانع امکان استفاده از فرصت‌ها و احتمالات را در نظر نمی‌گیرند. به نظر من که این گونه نمی‌آید. قناعت به معنای درک این امر است که متضاد آن، یعنی اشتهایی سیری ناپذیر برای درآمد بیشتر، برایتان پشیمانی به بار خواهد آورد. تنها راه برای درک ظرفیت غذا خوردن آن است که آنقدر غذا بخورید که حالتان بد شود. افراد اندکی به این آزمون تن می دهند، زیرا عذاب استفراغ بیشتر از لذت هر غذایی است. بنا به دلایلی نمیتوان از همین منطق در کسب و کار و سرمایه گذاری بهره گرفت و بسیارند کسانی که تنها زمانی که از هم میپاشند و ناچار به توقف میشوند از تقلا برای کسب هرچه بیشتر دست میکشند. 4. برخی چیزها را نمیتوان به خطر انداخت. حتی اگر منفعتی بزرگ به دنبال داشته باشد، شهرت ارزشمند است. آزادی و استقلال ارزشمند است. بر روی خانواده و دوستان نمیتوان قیمتی گذاشت. دریافت عشق از سوی کسانی که میخواهید دوستتان داشته باشند، گرانبهاست. شادی مغتنم است و بهترین عمل برای حفظ این چیزهای ارزشمند آن است که بدانید چه زمانی باید دست از خطر کردن بکشید تا آسیبی به آنها نرسد و دیگر این که بدانید چه زمانی به قدر کفایت دارید. بهره مرکب. بیش از 2000 جلد کتاب درباره چگونگی کسب ثروت وارن بافت نگاشته شده است که بسیاری از آنها کتاب‌های فوق‌العاده‌ای هستند، اما از میان آنها تعداد انگشت شماری به این واقعیت ساده توجه نمودند که ثروت بافت صرفاً به قدرت سرمایه گذاریش مربوط نمی شود، بلکه معطوف به زمان آغاز به کار اوست که از کودکی سرمایه گذار خوبی بوده است. وارن بافت سرمایه گذار فوق‌العاده است، اما اگر تمام موفقیت او را مدیون شمع سرمایه گذاریش بدانیم، از درک نکته‌ای کلیدی باز خواهیم ماند. کلید اصلی موفقیت او این است که او 75 سال یا 3/4 قرن سرمایه گذار بی‌بدیلی بوده است. اگر بافت سرمایه گذاری را در حدود 30 سالگی آغاز می کرد و در حدود 60 سالگی هم بازنشسته می شد، نامش به گوش انسانهای اندکی می خورد. مهارت او سرمایه گذاری است، اما رازش در زمان است. کتاب‌های زیادی در باب چرخه‌های اقتصادی، راهبردهای داد و ستد و سرمایه گذاری نگاشته شده است، اما مؤثرترین و مهمترین کتاب را باید به نام دهانت را ببند و منتظر بمان نامی. کتابی یک صفحه‌ای که نموداری از رشد اقتصادی را در بلند مدت نشان می‌دهد. ثروتمند شدن در برابر ثروتمند ماندن. میلیون ها راه برای ثروتمند شدن وجود دارد و کتاب های پرشماری این راه ها را نشان می دهند. اما برای ثروتمند ماندن تنها یک راه وجود دارد. تلفیق صرفه‌جویی با سوءظن که هرچی از آن سخن بگوییم کم گفته ایم. به دست آوردن پول یک بحث است و نگاه داشتنش بحثی دیگر. اگر می خواستم موفقیت مالی را در یک کلمه خلاصه کنم، آن کلمه بقا بود. حدود 40% از شرکت‌هایی که تا مرز تبدیل به شرکت سهامی آن پیش رفته بودند، با گذشت زمان تقریباً تمام ارزش خود را از دست دادند. فهرست 400 نفره مجله فوربس از ثروتمندترین آمریکایی‌ها در یک دهه به طور میانگین 20% ریزش داشته است. آن هم به دلایلی بجز مرگ یا انتقال دارایی‌ها به اعضای خانواده. سرمایه‌داری دشوار است، اما بخشی از این اتفاق هم به این دلیل است که به دست آوردن پول و حفظ آن دو مهارت جداگانه اند. به دست آوردن پول نیازمند خطرپذیری، خوشبینی و تلاش است، اما حفظ پول به نقطه مقابل ریسک پذیری نیاز دارد و مستلزم ترس از آن است که آنچه هست میتواند در چشم به هم زدنی نیست شود. صرفه‌جویی میطلبد و پذیرش این حقیقت که دست کم قسمتی از آن چه به دست آورده اید به بخت و اقبال برمی گردد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که موفقیت و کامیابی تا ابد پایدار بماند. ذهنیت بقا به دو دلیل با پول رابطه‌ای کلیدی دارد. یکی از آن دو دلیل مانند روز روشن است. دستاوردهای اندکی چنان بزرگند که ارزش جان کندن دارند و دیگری همان گونه که پیش از این دیدیم حساب و کتاب سود مرکب است که خلاف منطق به نظر می رسد. به عنوان مثال دیگر، خواندن داستان ریک گورینگ خالی از لطف نیست. وارن بافت، چارلی مانگر و ریک گورینگ با هم سرمایه گذاری می کردند، ولی ناگهان ریک ناپدید شد. زمانی از بافت پرسیده شد چه بر سر ریک آمد. پاسخ بافت این بود:
چارلی و من همیشه می دونستیم به ثروت فراوانی دست خواهیم یافت، اما برای ثروتمند شدن عجله ای نداشتیم. می دونستیم بالاخره روزی ثروتمند خواهیم شد. ریک هم به همون اندازه ما باهوش بود، اما عجله داشت.
آنچه اتفاق افتاد این بود که در رکود سالهای 1973 تا 74 ریک درگیر وامهای اعتباری برای خرید سهام شده بود. بازار سهام در این دو سال 70% کاهش داشت. ریک اخطار کسری سرمایه دریافت کرد. او سهام برکشایر را به قیمت هر سهم کمتر از 40 دلار به وارن بافت فروخت. وارن، چارلی و ریک هر سه در ثروتمند شدن ماهر بودند، اما وارن و چارلی مهارت ثروتمند ماندن را نیز در خود داشتند و در بلند مدت همین مهارت است که بیشترین اهمیت را دارد. تعمیم ذهنیت بقا به جهان حقیقی در درک سه چیز خلاصه می شود. 1. پیش از آن که دنبال سودهای کلان باشم، می خواهم از نظر مالی پشتم گرم و دستم پر باشد و اگر دستم پر باشد به نظرم سودهای کلان آیدم می شود، زیرا می توانم آنقدر منتظر بمانم تا معجزه بهره مرکب کارش را بکند و اعجاز بیافریند. هیچ کس دلش نمی خواهد در زمان رونق بازار پول نقد دستش بماند، اما اگر همان پول نقد باعث شود در زمان رکود بازار ناچار نشوید سهامتان را بفروشید، سودی که از آن پول آیدتان شده است دیگر 1% در سال نخواهد بود، بلکه می تواند چندین برابر این باشد، زیرا ممانعت از فروش نابهنگام و از سر استیصال سهام می تواند چنان سود مادام العمری نصیبتان کند که چندین و چند پیروزی هم به پایان نرسد. 2. برنامه ریزی مهم است، اما مهمترین بخش هر برنامه داشتن طرحی است که نشان دهد در صورت پیش نرفتن طبق برنامه ریزی چه باید کرد. میگویند سیب را که به آسمان بیاندازی 1000 چرخ می‌خورد. اهمیت برنامه ریزی های مالی و سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست، زیرا به شما امکان می‌دهد اقداماتتان را ارزیابی کنید و از منطقی بودن آنها مطمئن شوید. هرچند طرح‌هایی هم بودند که در نخستین برخورد با جهان واقعی و اجرا موفق شده‌اند. اگر برای درآمدتان نرخ بهره و سود بازار در 20 سال آینده برنامه ریزی می کنید، کافی است نگاهی بیاندازید به رویدادهای پیشبینی نشده ی بزرگ 20 سال گذشته. 11 سپتامبر، افزایش نرخ مسکن که بی خانمانی نزدیک به 10 میلیون آمریکایی را به دنبال داشت. بحران مالی که به بیکاری 9 میلیون نفر منجر شد. افزایش بی سابقه قیمت سهام که پس از آن اتفاق افتاد و ویروس کرونا که در حال حاضر دنیا را به لرزه درآورده است. امکان خطا که اغلب حاشیه امن نامیده می شود، یکی از نیروهایی است که در مسائل مالی نادیده گرفته می شود و با محافظه‌کاری فرق دارد. محافظه‌کاری یعنی پرهیز از سطح معینی از خطر، ولی حاشیه امن یعنی بالا بردن احتمال موفقیت در سطح معینی از خطر از طریق افزایش شانس بقا. 3. ضرورت داشتن شخصیتی خوشبین در مورد آینده، اما بدگمان در مورد موانع موجود در مسیر. خوشبینی یعنی باور به این که همه چیز خوب پیش خواهد رفت، اما این همه ماجرا نیست. خوشبینی معقولانه به معنای آن است که باور داشته باشید اوضاع به کام است و هر چه می‌گذرد رویدادهای بهتری منتظرتان خواهد بود، حتی اگر آنچه در این میان اتفاق می‌افتد پر از رنج و مصیبت باشد. در واقع خوب می‌دانید که مصیبت پیش می‌آید و می‌توانید خوشبین باشید که در بلند مدت همه چیز رو به بهبود خواهد بود، اما همان اندازه هم شک ندارید که مسیر میان حال و آینده پر از مین است و همیشه هم خواهد بود. البته جمع میان این دو حالت نیز محال نیست. اقتصادها، بازارها و مشاغل اغلب همین مسیر را می‌پیمایند. رشد در میان ضرر و زیان. در 170 سال گذشته بازار سهام دست کم 102 بار بیش از 10% سقوط کرد. در 20 سال متفاوت تورم سالیانه از 7% فراتر رفت. بر اساس گوگل، عبارت بدبینی اقتصادی دست کم 29 هزار بار در روزنامه ها تکرار شد. استاندارد زندگی ما در این 170 سال 20 برابر شد، اما حتی یک روز هم نبود که دلایلی ملموس برای بدبینی و منفی نگری نداشته باشیم. داشتن ذهنیتی که بتواند در عین خوشبین بودن بدگمان هم باشد دشوار است، زیرا نگرشی سیاه و سفید تلاش کمتری می طلبد تا پذیرش ریزکاری ها و جزئیات. اما برای آنکه آنقدر سر پا بمانید تا بتوانید از ثمرات خوشبینی در بلند مدت بهره ببرید، به بدگمانی کوتاه مدتی نیازمندید. 6. دم دراز. بسیاری از امور در کسب و کار و سرمایه گذاری بر اساس ایده دم دراز کار می کنند. بر این اساس محصولات نایاب و محدودی که متقاضی اندکی دارند بیشترین تأثیر را بر درآمد دارند و چند رویداد اندک می توانند بیشترین پیامد را داشته باشند. درک این مسئله کمی دشوار است. مثلا اینکه چگونه می شود یک سرمایه گذار نیمی از اوقات اشتباه کند اما باز هم ثروتمندتر شود. معنای آن این است که شکست امری طبیعی است و ما این مسئله را دست کم می گیریم و این گونه می شود که وقتی شکستی رخ می دهد شلوغش می کنیم و واکنشی اغراق‌آمیز نشان می دهیم. انیمیشن کشتی بخار ویلی والت دیزنی را به عنوان انیمیشن ساز به جهان معرفی نمود، اما داستان موفقیتش در کسب و کار داستان دیگری بود. نخستین استدیوی دیزنی ورشکسته شد. تولید فیلم‌هایش به شدت گران از آب در می‌آمد. در اواسط دهه 1930 دیزنی بیش از 400 کارتون تولید کرده بود که بیشترشان کوتاه بود و بینندگان دوستشان داشتند، اگرچه اکثرشان موجب از دست رفتن سرمایه شد. اما سفید برفی و هفت کوتوله همه چیز را دگرگون کرد. آن 8 میلیون دلاری که والت دیزنی در 6 ماهه نخست سال 1938 به دست آورد از مجموع هر آنچه که تا آن زمان به دست آورده بود بیشتر بود. سرمایه گذار خطرپذیری را در نظر بگیرید. اگر این سرمایه گذار 50 سرمایه گذاری انجام دهد، احتمالاً انتظار دارد نیمی از این تعداد شکست بخورد. 10 تایشان تا حدودی خوب عمل کنند و 1-2 تایشان تبدیل شوند به رگه طلایی که 100% سود سرمایه را به آنها بازگرداند. نه تنها تعداد انگشت شماری از شرکت‌ها بار حجم اصلی بازگشت سرمایه را به دوش می‌کشند، که در خود آن شرکت‌ها نیز دم‌های زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، آمازون در سال 2018 توانست 6% از سود سهام S&P 500 را از آن خود کند. تقریبا تمام رشد آمازون هم مرهون آمازون پرایم و وب سرویس های آمازون است. آمازون پرایم و وب سرویس های آمازون از صدها محصولی است که آمازون امتحان کرد، از گوشی های موبایل فایرفون گرفته تا آژانس های مسافرتی. به طریقی مشابه اپل در سال 2018 در حدود 7% از سود را تامین می کرد و بیشترین سود خودش را هم از گوشی های آیفونش به دست می آورد که در میان دنیایی از محصولات فناوری با آنجا که جا دارد دوم به حساب می آید. این ایده که چیزهای معدودی موجب بیشترین نتایج می شوند فقط در مورد سبد سرمایه گذاری شما صدق نمی کند، بلکه بخش مهمی از رفتار شما را به عنوان سرمایه گذار نیز تشکیل می دهد. موفقیت شما به عنوان سرمایه گذار از واکنش شما در میانه وحشت و هراس نمایان می شود، نه در سالهایی که بدون تلاش پیش می رفتی. کسی را می توان نابغه سرمایه گذاری خواند که در آن هنگام که همه اطرافیانش از خود بی خود شدند، رفتاری متعادل و معقول داشته باشد. اگر بپذیرید که در دنیای کسب و کار سرمایه گذاری و امور مالی دومها تعیین کننده اند، آنگاه متوجه می شوید که خطا، شکست و از هم پاشیدن کاملا طبیعی است. آمازون را در نظر بگیرید. محصولی شکست خورده را روانه بازار کردن حتی توسط شرکتی بزرگ هم عادی و پذیرفتنی نیست. طبیعتا توقع دارید مدیر عامل شرکت از سهامداران عذرخواهی کند، اما جف بزوس اندکی پس از معرفی مفتضحانه گوشی های فایرفون گفت:
اگه فکر میکنین این محصول شکستی بزرگ بود، باید بگم ما هم اکنون در حال کار بر روی ناکامی‌های بزرگتری هستیم. برخی از این ناکامی‌ها قراره چنان عظیم باشن که فایرفون در برابرشون تنها یه اشکال یا اختلال کوچیک به حساب میاد.
از دست دادن سرمایه ای عظیم توسط آمازون اشکالی ندارد، زیرا یکی دیگر از محصولاتش مانند وب سرویس های آمازون با درآمدی 10 میلیارد دلاری آن را جبران می‌کند. اینجاست که دوم‌ها به نجاتتان می‌آیند. به قول جورج سوروس،
مهم نیست درست میگین یا در اشتباهین، مهم اینه که وقتی که حق با شماست چقدر پول در میارین و وقتی در اشتباهین چقدر پول از دست میدین.
میتوانید در نیمی از موارد راه را اشتباه بروید و هنوز هم پول پارو کنید. آزادی. آدم ها میخواهند پول دارتر شوند تا خوشبختر و خوشحالتر باشند. شادی مسئله پیچیده است، زیرا هر کس با دیگری فرق دارد، اما اگر بتوان وجه مشترکی میانشان یافت، این است که همه انسان‌ها می‌خواهند اختیار و کنترل زندگیشان دست خودشان باشد. اینکه بتوانید هر کاری که دلتان می‌خواهد، هر زمان که دلتان می‌خواهد، با هر کسی که دلتان می‌خواهد، تا هر وقت که دلتان می‌خواهد انجام دهید، چیزی است که نمی‌شود قیمتی بر روی آن نهاد. بالاترین سود پول همین است. کارآفرین موفقی به نام درک سیورز می گفت یکی از دوستانش از او خواست داستان ثروتمند شدنش را بگوید. شغلی ثابت در مرکز شهر نیویورک داشتم و درآمد سالانه‌ام 20,000 دلار بود. حقوقی متوسط. هیچگاه به رستوران نمی رفتم و سوار تاکسی نمی شدم. هزینه زندگیم در حدود 1,000 دلار در ماه بود و درآمدم به 1,800 دلار در ماه می رسید. 2 سال بر سر این شغل بودم و 12,000 دلار پس انداز کردم. آن موقع 22 سال داشتم. پس از آنکه 12,000 دلار پس انداز کردم، می توانستم کارم را رها کنم و تمام وقت به موسیقی بپردازم. مطمئن بودم برای تامین هزینه های زندگیم می توانم در ماه چند اجرا گیر بیاورم. بنابراین آزاد بودم. 1 ماه بعد شغلم را رها کردم و از آن زمان دیگر سر هیچ کاری نرفتم. وقتی این داستان را برای دوستم تعریف کردم، او گفت خب بعدش؟ گفتم بعدی ندارد، همش همین بود. او گفت پس فروش شرکتت چی؟ گفتم نه، آن ماجرا که تحولی بزرگ در زندگیم به حساب نمی آمد، فقط پول بیشتری را وارد حسابم کرد. تحول حقیقی زمانی اتفاق افتاد که 22 سالم بود. ایالات متحده ثروتمندترین کشور جهان است، اما شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد شهروندانش به طور میانگین امروزه شادتر از سالهای دهه 1950 باشند. یعنی زمانی که ثروت و درآمد بسیار کمتر از امروز بود. آنچه در زمانه ما اتفاق افتاده است شباهتی به پیشرفت ندارد. دلیلش هم نوع مشاغلی است که بیشتر ما داریم. ساعت‌های کاری ما با تمام شدن ساعت کار و خروج از کارخانه تمام نمی‌شود. ما همواره در مغزمان در حال کاریم و این یعنی کار پایان ندارد. اگر شغلتان ساخت ماشین است، وقتی در خط تولید نیستید، کار چندانی نمی‌توانید انجام دهید. از کارتان جدا می‌شوید و ابزارتان را در کارخانه جا می‌گذارید. اما اگر کارتان شغلی اندیشه محور و تصمیم ساز مثل ساختن کمپین های بازاریابی است، آنگاه دیگر ابزارتان مغزتان است که آن هم هیچگاه تنهایتان نمی گذارد. ممکن است حین رفتن و برگشتن به محل کار، درست کردن شام، هنگام خواباندن بچه ها یا وقتی ساعت 3 نیمه شب با اضطراب از خواب می پرید، فکرتان مشغول پروژه کاری باشد. ممکن است اکنون ساعت‌های کاریتان از سال 1950 کمتر باشد، اما حس می‌کنید هر 24 ساعت روز و 7 روز هفته مشغول کاری. در مقایسه با نسل‌های پیشین دیگر کنترلی بر روی زمانتان ندارید و از آنجا که کنترل زمان عاملی کلیدی در ایجاد شادی است، نباید از اینکه با وجود ثروت بیشتر همچنان حس شادی نداریم متعجب شویم. ثروت دیدنی نیست.
اواسط سال 2000 در هتلی در لس آنجلس کار می کردم. در آن زمان ظواهر و مادیات بر هر چیز دیگری به جز اکسیژن تقدم داشت. اگر یک ماشین فراری را در خیابان می دیدید، طبیعتاً نتیجه می گرفتید که صاحب آن ثروتمند است، حتی اگر توجه چندانی به آنها نداشتید. اما پس از آنکه با چند تن از این آدم ها آشنا شدم، فهمیدم همیشه این گونه نیست. بسیاریشان آدم های معمولی بودند که درصد بالایی از حقوقشان را صرف خرید یک ماشین می کردند. یادم می آید فردی همسن من بود به نام راجر که نمی دانستم چه کار می کند، اما یک ماشین پورشه داشت و همین کافی بود تا مردم او را ثروتمند فرض کنند. یک روز با یک ماشین هوندای قدیمی آمد سر کار، هفته بعد و هفته بعدش هم همینطور. پرسیدم پس پورشه چی شد؟ بدون آنکه خجالتی بکشد گفت نتونستم وام ماشین رو پرداخت کنم و اونا هم ماشینم رو پس گرفتن. حتی ذره ای شرم هم در صحبتهایش نبود. طوری پاسخ داد که انگار دارد درباره مسابقه بعدی فوتبال حرف میزند. هر فکری که ممکن بود درباره‌اش داشته باشید اشتباه بود. لس آنجلس پر از امثال راجر است. سرمایه داری نوین صنعتی محبوب را انداخته است و به آدم ها کمک می کند آنقدر تظاهر کنند تا شاید به آنچه می خواهند برسند. ما ثروت را از روی ظواهر امر قضاوت می کنیم، زیرا داوری ما بر پایه چیزهایی است که می بینیم. نمی توانیم حساب های بانکی یا صورت حساب سهام دیگران را ببینیم. پس برای اندازه گیری موفقیت مالی به ظواهر توجه می کنیم: ماشین، خانه و عکس‌های اینستاگرام. اما ثروت چیزی است که نمی‌بینید. ثروت یعنی ماشین‌های خوبی که معامله نشده‌اند، الماس‌هایی که خریداری نشده‌اند، ساعت‌هایی که هنوز پشت دستی بسته نشده‌اند، لباس‌هایی که نادیده گرفته شده‌اند و پروازهای درجه یکی که رد شده‌اند. ثروت یعنی دارایی‌های مالی که هنوز به چشم نیامده‌اند. ما ثروت را این گونه نمی‌بینیم، زیرا نمی‌توان به چیزهای نادیده معنا و هویت بخشی. ریحانا پس از ولخرجی‌های فراوانش به مرز ورشکستگی رسید و از مشاور مالیش شکایت کرد. مشاور پاسخ داد:
واقعاً لازم بود بهش بگم که پول تو صرف خرید این چیزا کنی، دست آخر پولی برات نمی‌مونه و تو می‌مونی یا این چیزا؟
حرفش خنده‌دار است، اما پاسخ مثبت است. بله، باید این را به آدم‌ها گوش زد کنید. بیشتر آدم‌ها وقتی می‌گویند دلشان می‌خواهد میلیونر شوند، منظورشان این است که دلم می‌خواهد 1,000,000 دلار پول خرج کنم و این رسماً در مقابل میلیونر بودن است. بیلمان، سرمایه‌گذار معروف، می‌گوید:
برای ترین راه برای اون که پول داری و حس کنید اینه که پول زیادی و صرف خرید چیزای خوب کنید. اما راه پولدار شدن اونه که پولیو که دارین خرج کنین، نه اون چه که ندارین. و همین سادگی.
توصیه فوق‌العاده است، اما شاید خوب جا نیفتاده باشد. تنها راه ثروتمند شدن آن است که پولی را که دارید خرج نکنین. باید در تعریف تفاوت میان پولداری و ثروتمندی احتیاط کنین. تفاوت این دو فراتر از معناشناسی است. غفلت از این امر عامل بسیاری از تصمیمات نامناسب مالی است. پولداری به درآمد کنونی فرد اشاره دارد. کسی را که خودروی 100,000 دلاری میراند، میتوان تقریبا پولدار دانست. زیرا حتی اگر با قرض و بدهی هم آن را خریده باشد، معنای آن این است که درآمد ماهانه‌اش در حدی است که بتواند از عهده اقساط آن برآید. همین امر در مورد کسانی که در خانه‌های بزرگ زندگی می‌کنند نیز صادق است. تشخیص آدم‌های پولدار چندان دشوار نیست. این آدم‌ها معمولاً هر کاری می‌کنند تا به چشم بیایند. ثروت اما به چشم نمی‌آید. درآمدی است که خرج نشده است. گزینه‌ای است که هنوز انتخاب نشده است تا بعداً بتوان چیزی با آن خرید. ارزش آن در انتخاب‌ها، انعطاف و رشدی است که پیش رویتان قرار می‌دهد تا یک روز بتوانید بیش از آنچه اکنون می توانید بخرید. مقایسه میان رژیم گرفتن و ورزش می تواند مفید باشد. کاهش وزن به شدت دشوار است، حتی برای کسانی که تمرینات ورزشی شدیدی انجام می دهند.
بیل برایسون در کتابش به نام بدن دلیل این امر را توضیح می دهد. ورزش هم مانند پولداری است. با خودتان می اندیشید، خب من که کارم را انجام دادم و حالا حق دارم خودم را به صرف غذایی درست حسابی دعوت کنم. ثروت مانند رد کردن این دعوت و سوزاندن کالری خالص است. دشوار است و خویشتنداری می طلبد. اما میان آنچه می توانستید انجام دهید با آنچه انجام دادید شکافی به وجود می آورد که در بلند مدت به سود شماست. آدم ها با تقلید بهتر می آموزند، اما ذات پنهان ثروت موجب می شود تقلید و آموختن از آنها دشوار شود. پسنداز افراد از سطح مشخصی از درآمد که عبور می کنند سه دسته می شوند. آنها که پسنداز می کنند، آنها که فکر می کنند نمی توانند پسنداز کنند و آنها که فکر می کنند نیازی به پسنداز ندارند. آنچه در ادامه می آید برای دو دسته آخر است. ایده نخست که ساده است و راحت می توان از کنارش گذشت آن است که انباشتن ثروت ارتباط چندانی با درآمد یا سود سرمایه گذاری ندارد و بیشتر برمیگردد به میزان پسنداز. داستانی کوتاه درباره قدرت بازدهی و کارآمدی. در دهه 1970 به نظر می رسید نفت جهان رو به پایان است. با حسابی سرانگشتی می شد همه چیز را فهمید. اقتصاد جهانی به شدت به نفت وابسته بود. اقتصاد جهانی در حال رشد بود و میزان تولید نفت پاسخگوی این نیاز نبود. خدا را شکر نفت تمام نشد، اما این به دلیل دسترسی به منابع بیشتر یا بهبود شیوه استخراج نبود، بلکه بزرگترین دلیل آن کنترل مصرف از طریق ساخت ماشین‌ها، کارخانجات و منازل کم مصرف بود. به عبارت دیگر جهان ثروت انرژیش را با افزایش انرژی به دست نیاورد، بلکه انرژی مورد نیازش را کم کرد. پسنداز فردی و صرفه‌جویی، حفاظت و بازدهی مالی بخش‌هایی از معادله مالی به شمار می‌آیند که کنترل بیشتری بر رویشان داری و بی‌تردید در آینده بازدهی خود را نشان می‌دهند. چنانچه ثروتمند شدن را مستلزم کسب پول بیشتر یا سودهای سرمایه‌گذاری عظیم می‌دانید، ممکن است مانند کسانی که در دهه 1970 آینده بدی را برای انرژی تصور می کردند، بدبینی به سراغتان بیاید. در این صورت مسیر پیش رو سخت و خارج از اختیار به چشم می آید. اما اگر از دیدگاه صرفه‌جویی و کارآمدی به آن بنگرید، نتیجه واضح تر می شود. ثروت صرفاً مجموع باقی مانده چیزهایی است که خرج می کنید. بنابراین می توانید بدون داشتن درآمدی بالا ثروت بیاندوزید، اما بدون بالا بردن نرخ پسندازتان شانسی برای انباشتن ثروت ندارید. مشخص است که کدام یک اهمیت بیشتری دارند. از همه مهمتر آنکه ارزش ثروت به نیازهای شما مربوط می شود. اگر بیاموزید که به پول کمتری راضی و شاد باشید، فاصله ای میان داشته ها و خواسته هایتان به وجود می آید، درست مانند شکاف پس از افزایش حقوق. اما این یکی آسان تر است و کنترل بیشتری بر روی آن داری. نرخ پسنداز بالا به معنای آن است که هزینه هایتان کمتر از چیزی است که می توانست باشد و هزینه های کمتر یعنی پسنداز بیشتر. درآمدتان از سطح مشخصی که بیشتر می شود، آنچه نیاز به حساب می آورید صرفاً خواسته های نفستان است. همه به دنبال نیازهای اساسی زندگی اند. پس از تامین این نیازها نوبت به تامین اسباب راحتی می رسد. اما از این که بگذرد نوبت به نیازهایی می رسد که هم برای راحتی مورد نیازند و هم سرگرمی و شادی به همراه می آورند. اما از این سطح که فراتر برویم، نشانه آن است که می خواهید با خرج کردن داراییتان را به رخ مردم بکشید. اگر این گونه به آن بنگرید، متوجه می شوید که مؤثرترین راه برای افزایش پسنداز این نیست که درآمدتان بیشتر شود، بلکه باید غرورتان کمتر شود و تواضع بیشتری به خرج دهید. بنابراین توانایی انسان ها بیش از آنچه می پندارید در اختیار خودشان است. با کمتر خرج کردن میتوان بیشتر پسنداز کرد. اگر کمتر به دنبال امیالتان باشید، کمتر خرج میکنید و اگر به نظرات دیگران در مورد خودتان کمتر اهمیت بدهید، امیال کمتری دارید و به دلیل خاصی برای پسنداز نیاز ندارید.
برخی از افراد پسنداز میکنند تا بتوانند پیش قسط خانه ای را بپردازند یا ماشین جدیدی بخرند یا برای دوران بازنشستگیشان اندوخته ای داشته باشند. البته این بسیار خوب است، اما نیازی نیست هدفتان از پسنداز خریدن چیزی خاص باشد. پسنداز بدون داشتن هدفی مشخص برای خرج کردن گزینه های بیشتر و قدرت انعطافی در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید برای به چنگ آوردن گزینه برتر منتظر فرصتی مناسب بمانید. به شما مجال اندیشیدن می دهد. می گذارد که شما بنا به ملاحظات شخصیتان تغییر رویه بدهید. مستدل یا معقول. شما که نرم افزار حسابداری نیستید، انسانید، انسانی درب و داغان و احساساتی. کمی طول کشید تا به این حقیقت پی ببرم، اما هنگامی که برایم روشن شد دریافتم که این حقیقت یکی از مهمترین بخش‌های مسائل مالی است و همراه با درک این مطلب مسئله پیش می‌آید که اغلب نادیده گرفته می‌شود. هنگام تصمیمات مالی هدفتان این نباشد که کاملا عاقلانه رفتار کنید. کافی است تا حدودی منطقی باشید. منطقی بودن واقع گرایانه تر است و در این صورت احتمال آن که در بلند مدت بر سر تصمیماتتان بمانید بیشتر است. مسائل مالی که در دانشگاه تدریس می شوند به دنبال یافتن راهبردهای سرمایه گذاری بهینه و حساب شدن. نظریه من این است که در جهان واقعی مردم به دنبال راهبردهای سرمایه گذاری بهینه نیستند، بلکه راهبردهایی می خواهند که آرامش خواب شبانه آنها را فراهم کند. یافتن توجیهی عقلانی برای به حداقل رساندن حسرت و پشیمانی در آینده بر روی کاغذ دشوار است، اما توجیه آن در زندگی واقعی ساده است. سرمایه گذار معقول تصمیماتش را بر پایه اعداد و ارقام بنا می کند، اما سرمایه گذار منطقی چنین تصمیماتی را در اتاق همایش می گیرد، آن هم در حضور همکارانی که همواره به دنبال جلب احترام آنهاست، همسری که نمی خواهد ناامیدش کند، رقبایی احمق اما واقع‌گرا مانند با جناق، همسایه و تردیدهایی که آنها را در بر گرفته است. سرمایه گذاری وجهی اجتماعی نیز دارد که اغلب نادیده گرفته می شود. شگفتانه، اسکات ساگان استاد دانشگاه استنفورد زمانی حرفی زد که هر کسی که در اقتصاد یا بازارهای سرمایه گذاری فعالیت می کند باید آویزه گوشش کند. اموری که پیش از این هیچگاه اتفاق نیفتاده است همیشه اتفاق می افتد. تاریخ غالباً مطالعه رویدادهای حیرت انگیز و غافلگیر کننده است، اما اغلب سرمایه گذاران و اقتصاددانان از آن به عنوان راهنمایی انکار ناپذیر برای آینده استفاده می کنند. طنز تلخ ماجرا را می بینی؟ می بینید مشکل کجاست؟ داشتن درکی عمیق نسبت به تاریخ سرمایه گذاری و اقتصادی حرکتی هوشمندانه به شمار می رود. تاریخ به ما کمک می کند که انتظاراتمان را بسنجیم و بدانیم که افراد کجای راه را خطا می روند و راهنمایی تقریبی از آنچه به کار می آید ارائه می دهد. اما به هیچ وجه نمی تواند نقشه‌ای برای آینده باشد. دامی که بسیاری از سرمایه گذاران در آن گرفتار می شوند. باور غلطی است که می گوید تاریخ دانان پیامبرند. اتکا و اعتماد بیش از حد به داده‌های پیشین به عنوان نشانه‌ای برای شرایط آینده در زمینه‌ای که نوآوری و تغییر شاهرگ پیشرفت به شمار می‌رود. نباید سرمایه‌گذاران را به این دلیل سرزنش کرد. اگر سرمایه‌گذاری را در رسته علوم سخت و قابل اندازه‌گیری بدانید، تاریخ راهنمایی بی‌نقص برای آینده است. زمین‌شناسان
ستاره شناسان و پزشکان می توانند به داده های پیشین تکیه کنند، اما سرمایه گذاری عملی قابل اندازه گیری نیست. ریچارد فاینمن، برنده جایزه نوبل فیزیک، می گوید تصور کنید که اگر الکترون ها حس می داشتند، فیزیک چه اندازه دشوارتر می شد. سرمایه گذاران احساس دارند، به همین دلیل هم نمی توان با توجه به اعمال پیشینشان پیش بینی کرد که گام بعدی آنها در چه مسیری خواهد بود. امکان اشتباه. چنانچه در تصمیماتتان جایی برای خطا و اشتباه در نظر بگیرید، می توانید در برابر دامنه ای از نتایج احتمالی تاب بیاورید تا زمانی که به شرایط مطلوب برسید. بزرگترین دستاوردها به ندرت پیش می آیند، زیرا به زمان نیاز دارند. بنابراین کسی که در راه بردش جایی برای خطا در نظر می گیرد، نسبت به دیگران جایگاه بهتری دارد. بیل گیتس این موضوع را خوب می فهمید. هنگامی که مایکروسافت شرکتی نوپا بود گفت دیدگاه بسیار محافظه‌کارانه‌ای داشتم که می خواستم اونقدر پول توی بانک داشته باشم که بتونم حتی در صورتی که هیچ واریزی هم نداشتیم حقوق یه سال کارمندامو پرداخت کنم. وارن بافت نیز ایده مشابهی را طرح کرد. او در سال 2008 به سهامداران برکشایر هاتاوی گفت
من با شما، با آژانس های رتبه بندی و با خودم عهد کردم که برکشایر رو با پولی بیش از نیازم اداره کنم. وقتی پای انتخاب برسه حاضر نیستم حتی یک شب خواب راحت و با سود بیشتر عوض کنم.
پیشبینی امکان خطا شما را در برابر اتفاقات پیشبینی نشده محافظت می کند. در نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم، واحد زرهی آلمان در مراتع خارج از شهر مستقر بود. هنگامی که گفته شد به شدت در خط مقدم به تانک‌ها نیاز است، اتفاقی افتاد که همه را متحیر کرد. تقریباً هیچ کدام از تانک‌ها کار نمی‌کردند. از میان 104 تانک، کمتر از 20 دستگاه روشن شدند. ویلیام کرک، تاریخ‌دان، می‌نویسد
در هفته‌هایی که تانک‌ها پشت خط متوقف بودند، موش‌های صحرایی درون آن آلوده کرده بودند و عایق محافظ سیستم الکتریکی را خورده بودند.
آلمان‌ها پیچیده‌ترین تجهیزات جهان را داشتند، اما حالا مغلوب چند موش شده بودند. می‌توانید حالشان را تصور کنید؟ چنین چیزی هیچگاه به ذهنشان هم خطور نمی‌کرد. کدام طراح تانک عاقلی به محافظ موش فکر می‌کند؟ اما این چیزها همیشه اتفاق می‌افتند. هر گونه خطری را می‌توانید پیش بینی کنید، الا آنهایی که زیادی احمقانه و عجیب باشند. اما همان موارد عجیب بیشترین آسیب را می‌زنند، زیرا بیش از حد تصورتان اتفاق می‌افتند و شما هیچ برنامه‌ای برای مقابله با آنها ندارید. بزرگترین اشتباه در رابطه با پول، اتکا به حقوق سر ماه برای تأمین هزینه های کوتاه مدت است، بدون داشتن پسندازی که میان هزینه های آنی و آتی شکافی به وجود آورد. اینکه پیش بینی کنید پسندازتان را در چه راهی صرف خواهید کرد، به معنای آن است که در جهانی پیش بینی پذیر زندگی می کنید که این گونه نیست. من زیاد پسنداز می کنم و اصلا نمی دانم قرار است در آینده کجا خرجش کنم. هر برنامه مالی که صرفاً آمادگی مقابله با خطرات شناخته شده را داشته باشد، حاشیه امن کافی ندارد و در شرایط واقعی دوام نمی آورد. در حقیقت، مهمترین بخش هر طرحی، برنامه ریزی و آمادگی برای پیش نرفتن امور بر طبق برنامه است. تو تغییر می کنی. دانیل گیلبرت، روانشناس دانشگاه هاروارد، میگوید
در هر مرحله از زندگیمون تصمیماتی میگیریم که عمیقاً بر روی زندگی انسانی آیندمون اثر میذاره و زمانی که اون آدم آینده میشیم، همیشه هم از تصمیماتی که گرفتیم چندان به وجد نمیاییم. به همین دلیل هم جوونا پول زیادی میدن تا تتوهایی که در نوجوانی با پول فراوان حک کردن و پاک کنن. میان سالا برای جدایی از کسایی که جوانترا برای ازدواج با اونا سر از پا نمیشناسن لحظه شماری میکنند و مسنترا جون میکنند تا اون چه میان سالا با جون کندن به دست آوردن از خودشون جدا کنند.
هر چیزی قیمتی دارد و کلید بسیاری از مسائل مربوط به پول آن است که قیمتش را بدانید و حاضر باشید برایش خرج کنید. مشکل اینجاست که قیمت بسیاری از چیزها تا زمانی که خودتان مستقیماً تجربهش نکرده باشید و موعد پرداخت صورت حساب نرسد به دستتان نمی رسد. در سال 2004 جنرال الکتریک بزرگترین شرکت جهان بود و 1/3 تریلیون دلار می‌ارزید. طی یک دهه پیش از آن این شرکت هر سال مقام اول یا دوم را داشت، نمونه برجسته اشراف سالاری سازمانی سرمایه داری. سپس همه چیز به هم ریخت. در بحران مالی سال 2008 بخش تامین مالی جنرال الکتریک که تامین نیمی از سود شرکت را بر عهده داشت دچار آشوب شد. سهام جنرال الکتریک در نهایت از 40 دلار در سال 2007 به 7 دلار در سال 2018 رسید. بلافاصله همه تقصیرها متوجه جف ایملت شد که از سال 2001 مدیر عامل شرکت بود. او را به خاطر رهبریش، کاهش سود سهام، تعدیل کارگران و سقوط ارزش سهام سرزنش می‌کردند. درستش هم همین است. آنها که وقتی همه چیز رو به راه است درآمدی شاهانه دارند، وقتی ورق برمیگردد باید مسئولیت همه چیز را بپذیرند. ایملت در سال 2017 از سمت خود کنارگیری کرد، اما پیش از رفتن نکته‌ای خردمندانه گفت:
هر کاری تا زمانی که خودتون مجبور نباشین انجامش بدین ساده به نظر میاد.
بسیاری از امور در عمل دشوارتر از چیزی است که به نظر میرسند. این که آسان به نظر میرسد گاهی به خاطر اعتماد به نفس کاذب ماست، اما بیشتر اوقات دلیلش آن است که درک درستی از هزینه موفقیت نداریم و نمیدانیم که نمیتوانیم آن را بپردازیم. مانند هر چیز ارزشمند دیگری، سرمایه گذاری موفق هم هزینه ای دارد، اما این هزینه را با پول نمی پردازند. برخی از این هزینه ها عبارتند از نوسان، ترس، تردید، عدم اطمینان و پشیمانی که باید بپردازیم، ولی تا در عمل با آنها روبرو نشویم آنها را نادیده می گیریم. پرسش این است که چرا همه افرادی که حاضرند هزینه های ماشین، خانه، غذا و تعطیلات را بپردازند، حاضر به پرداخت هزینه سود سرمایه گذاری خوب نیستند؟ پاسخ آن ساده است. هزینه سرمایه گذاری موفق فوری نیست. مانند برچسب قیمت کالا نیست که بتوانید با چشم ببینید. موعد پرداخت صورت حساب ها که می رسد، گویی باید تاوان یا جریمه عملی اشتباه را بپردازید. بلیط های دیزنی لند 100 دلار است، اما در ازای آن روزی عالی و فراموش نشدنی را در کنار فرزندانتان تجربه خواهید کرد. سال گذشته بیش از 18 میلیون نفر به این نتیجه رسیدند که پرداخت این پول ورودی ارزشش را دارد. نوسانات بازار سرمایه نیز کارمزد به شمار می آید، نه جریمه. سودهای بازار هیچگاه رایگان نبوده و نخواهد بود. برای این سودها نیز باید مانند هر محصول دیگری هزینه‌ای بپردازید. اجباری به پرداخت این هزینه نیست، همان گونه که اجباری به رفتن به دیزنی لند نیست. می توانید به نمایشگاه محلی بروید که بلیط‌هایش شاید 10 دلار باشد، یا بدون پرداخت هزینه‌ای در منزل بمانید. ممکن است باز هم خوش بگذرد، اما همیشه به اندازه پولی که می دهید آش می خورید. بازار هم همینطور است. هزینه نوسان، هزینه پذیرش سودهایی است بسیار بیشتر از پارک‌های ارزان قیمت، مانند پول نقد و اوراق قرضه. راهش این است که خودتان را متقاعد کنید که ارزشش را دارد. من و شما. ترکیدن حباب کسب و کارهای اینترنتی در اوایل سالهای 2000 ثروت خانوارها را بیش از 6.2 تریلیون دلار کاهش داد. نمیتوان گفت حبابهای مالی تا چه اندازه ویرانگرند و زندگیها را نابود میکنند.
چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و چرا باز هم تکرار می‌شوند؟ چرا از آنها عبرت نمی‌گیریم؟ پاسخ معمول این است که مردم حریص شدند و طمع پای ثابت طبیعت انسان است. اما همانطور که پیشتر گفتیم، هیچ کس احمق نیست. دلیل آنکه این حباب‌ها عبرت آموز نیستند آن است که نمی‌توان مانند سرطان با استفاده از نمونه برداری آن را تشخیص داد تا بهوش باشیم. شاید هیچگاه نتوانیم توضیحی برای ایجاد حباب‌ها بیابیم، اما بگذارید دلیلی برایتان بیاورم که هم اغلب نادیده گرفته می‌شود و هم شخصاً در مورد شما صدق می‌کند. سرمایه‌گذاران اغلب از روی سادگی از سرمایه‌گذاران دیگری که هدف متفاوتی دارند الگو می‌گیرند. تصوری در حوزه مالی وجود دارد که بی‌ضرر به نظر می‌رسد، اما آسیب‌های فراوانی داشته است. آن هم پنداشت و باوری است که می‌گوید دارایی‌ها در جهانی که هر یک از سرمایه‌گذاران هدف و افق زمانی متفاوتی دارند، فقط یک قیمت منطقی دارند. به عنوان مثال، مردم سهام یاهو را در سال 1999 می‌بینند و می‌گویند احمقانه است، سودی هزاران برابر، ارزش گذاری سهام منطقی به نظر نمیاد. اما بسیاری از سرمایه گذارانی که در سال 1999 صاحب سهام یاهو بودند، آنقدر افقهای زمانی کوتاه مدتی داشتند که هر قیمتی را برای سهام آن می پرداختند. دلالان روزانه سهام برایشان فرقی نداشت هر سهم یاهو 5 دلار باشد یا 500 دلار، زیرا تا زمانی که رشد سهام دوام داشت آنها به آنچه می‌خواستند می‌رسیدند و سال‌ها نیز به همین منوال بود. حباب زمانی شکل می‌گیرد که سودهای کوتاه مدت سرمایه‌گذاران را از بازارهای بلند مدت به بازارهای کوتاه مدت بکشاند. این فرایند از درون رشد می‌کند. دلالان به افزایش سودهای کوتاه مدت دامن می‌زنند و دلالان بیشتری به سوی آن جذب می‌شوند. حباب‌ها ارتباط چندانی با افزایش ارزش سهام ندارند، بلکه صرفاً نشان می‌دهند که با ورود سرمایه‌گذاران بیشتری به این حوزه، افق زمانی نیز کاهش می‌یابد. به طور مثال در سال 1999 هر سهم شرکت سیسکو برابر با 60 دلار بود. ارزش شرکت با توجه به قیمت سهام در آن زمان برابر با 600 میلیارد دلار برآورد می‌شد که قیمتی سرسام‌آور و نامعقول بود. عقیده خبرگان بازار ارزش شرکت این مقدار نبود، اما دلالان روزانه از آن لذت می بردند و اگر شما جزء آن دسته از سرمایه گذاران بلند مدت بودید، هر سهم را کمتر از 60 دلار نمی توانستید بخرید، چرا که افراد بسیاری برای خرید سهام صف کشیده بودند. بنابراین ممکن بود نگاهی به دور و برتان بیاندازید و بگویید شاید بقیه چیزی می دونن که من از اون بی خبرم، و شاید شما هم به آنها می پیوستید و کلی هم به خاطر آن احساس زرنگی می کردید. اما آنچه درک نمی کردید تفاوت و نوع بازی سهامدارانی بود که قیمت سهام را به وجود آورده بودند. 60 دلار برای این دسته از افراد قیمت معقولی بود، چون قصد داشتند پیش از پایان روز که قیمت سهام بالاتر می رود آن را بفروشند. اما این قیمت برای شما که قصد نگهداری بلند مدت سهام را داشتید فاجعه بود. این دو نوع سهامدار از وجود هم بی خبرند، اما در یک زمین بازی می کنند. نکته‌ای در این میان هست و آن هم این که وقتی پای پول در میان است، مهمترین چیز آن است که افق زمانی خودتان را بدانید و خود را درگیر بازی کسانی نکنید که هدفی متمایز از شما دارند. از خود بپرسید امروز برای سهام گوگل چقدر باید پرداخت کنید؟ پاسخ به این بستگی دارد که شما چه کسی هستید؟ آیا افق زمانی 30 ساله دارید؟ آیا می خواهید آن را ظرف 10 سال نقد کنید؟ یا یک معامله‌گر روزانه هستید؟ افسون بدبینی. برای بسیاری از انسان‌ها خوشبینی بهترین گزینه ممکن است، زیرا برای بسیاری از مردم اوضاع جهان اغلب رو به بهبود است. اما در قلب ما بدبینی جایگاهی خاص دارد. بدبینی نه تنها از خوشبینی شایع‌تر است، بلکه زیرکانه‌تر هم به نظر می‌رسد. بدبینی جذابیت بیشتری دارد و توجه بیشتری را هم دریافت می‌کند.
در حالی که خوشبینی را بی‌توجهی و غفلت از خطرات می‌دانند. خوشبینان حقیقی باور ندارند که همه چیز عالی خواهد بود. خوشبینی باوری است که می‌گوید حتی اگر ناکامی‌هایی را در این مسیر تجربه کردید، در نهایت اوضاع به سود شما خواهد بود. به عنوان مثال، ژاپن را در اواخر دهه 1940 در نظر بگیرید. شکست در جنگ جهانی دوم کشور را از لحاظ اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی به ویرانی کشانده بود. زمستانی سخت در سال 1946 چنان قحطی به همراه داشت که میزان دریافت کالری هر فرد به کمتر از 800 کالری در روز رسید. حال تصور کنید، استاد دانشگاهی مقاله‌ای در روزنامه‌ای می‌نوشت و چنین می‌گفت:
آهای مردم، غمتان نباشد. در طول حیات ما اقتصادمان 15 برابر بیش از زمان پیش از جنگ رشد خواهد کرد. امید به زندگی ما 2 برابر خواهد شد. بازار سهام سودهایی تولید خواهند کرد که کمتر کشوری در تاریخ به خود دیده است. بیش از 40 سال نرخ بیکاری از 6% فراتر نخواهد رفت. در نوآوری در بخش الکترونیک و سیستم‌های مدیریت سازمانی سرآمد جهان خواهیم بود. به زودی چنان ثروتمند خواهیم شد که برخی از باارزش‌ترین املاک در ایالات متحده از آن ما خواهد شد. در ضمن، آمریکایی‌ها هم نزدیک‌ترین متحدمان خواهند بود و تلاش خواهند کرد از دیدگاه‌های اقتصادی ما سرمشق بگیرند.
در این صورت احتمالاً فوراً با تمسخر روبرو می شد و او را به روانشناس معرفی می کردند. البته این را در ذهن داشته باشید که آنچه گفته شد واقعاً در نسل پس از جنگ ژاپن عملی شد. بدبینی و منفی‌نگری هوشمندانه تر و موجه تر به نظر می رسد. بروید به یک نفر بگویید همه چیز رو به راه خواهد شد و ببینید یا بی‌اعتنا از کنارتان رد می شوند یا با تردید نگاهتان می کنند. اما اگر بگویید خطری تهدیدشان می کند، ششتانگ حواسشان به سخن شما خواهد بود. جذبه عقلانی بدبینی سابقه زیادی دارد. جان استوارت میل در سال 1840 نوشت:
شاهد بودم که مردم کسی و خردمند می دونن که در اوج امیدواری همگان ناامیدی و فریاد می زنه، نه کسی که در هنگامه هرمان و یأس دم از امید می زنه.
به طریقی مشابه، دیردری مکلوسی، استاد اقتصاد و تاریخ آمریکایی گفت:
به دلایلی که هیچ وقت ازش سر در نیاوردم، مردم دوست دارن که بشنوند جهان رو به فنا و ویرانی میره.
اکنون پرسش این است که چرا چنین است و این امر چگونه بر اندیشه ما در مورد پول اثر میگذارد؟ بخشی از این امر غریزی است و گریزی از آن نیست. کانمن میگوید:
این بیزاری ناهمسان نسبت به فقدان و خسران یک سپر تکاملی است. ارگانیسم هایی که بیشتر حواسشان به تهدیدات است، برای ماندگاری و تولید مثل شانس بیشتری دارند از ارگانیسم هایی که به دنبال فرصت هستند.
اما چند مورد دیگر وجود دارد که بدبینی مالی را آسانتر، رایج‌تر و قانع کننده تر از خوشبینی می نماید. نخستین مسئله آن است که پول را در همه جا می توان یافت. پس اگر اتفاق بدی بیفتد، بر همگان اثر می گذارد و توجه همه را به خود جلب می کند. حتی اگر صاحب سهامی هم نباشید، این چیزها توجهتان را به خود جلب خواهند کرد. در زمان رکود بزرگ اقتصادی سال 1929، تنها 2.5% از آمریکایی ها صاحب سهام بودند، اما بخش اعظم آمریکایی ها و حتی جهان با بهت شاهد سقوط بازار بودند و وکیل و کشاورز و مکانیک همه نگران آینده مبهمشان بودند. دو مقوله وجود دارد که چه به آن توجه نشان دهید چه ندهید بر زندگیتان اثر می‌گذارد: پول و سلامتی. مسائل مربوط به سلامتی بیشتر فردی است، اما مسائل مربوط به پول بیشتر ساختاری است.
در ساختاری پیوسته و مرتبط که تصمیمات یک فرد میتواند بر روی همه اثر بگذارد، میتوان درک کرد که چرا ریسک‌های مالی چنان توجه همه را به خود معطوف میکند که کمتر مقوله‌ای به گرد آن میرسد.
مسئله بعدی، ارزیابی افراد بدبین از شرایط بدون توجه به شیوه تغییر و سازگاری بازار است. لستر براون، فعال محیط زیست، در سال 2008 نوشت:
چین تا سال 2030 روزانه به 98 میلیون بشکه نفت نیاز خواهد داشت. تولید جهان در حال حاضر 85 میلیون بشکه در روز است و شاید هیچگاه هم از این حد فراتر نرود. با ذخایر نفت جهان خداحافظی کنید. حق با اوست. در چنین شرایطی ذخایر نفت جهان به پایان می رسید. اما بازارها این گونه عمل نمی کنند. قانونی در اقتصاد وجود دارد که می گوید شرایط بسیار بد و بسیار خوب مدت زیادی پایدار نمی مانند. زیرا عرضه و تقاضا به روش‌های پیش‌بینی ناپذیر خود را سازگار می‌کنند. در نگاه بدبینانه که رویه مصرف نفت را در سال 2008 ارزیابی می‌کرد، مسلماً اوضاع خوب به نظر نمی‌رسید، اما در نگاه واقع‌گرا که احتیاج را مادر اختراع می‌داند، اوضاع آنقدرها هم ترسناک نبود. سومین موضوع آن است که پیشرفت بسیار آهسته تر از آن اتفاق می افتد که مورد توجه قرار گیرد. اما سرعت ناکامی ها چنان بالاست که نمی توان آنها را نادیده گرفت. تا دلتان بخواهد می توان تراژدی های یک شبه و ناگهانی پیدا کرد. اما معجزه‌ای که یک شبه رخ داده باشد به ندرت پیدا می شود. در روز پنجم ژانویه 1889 روزنامه دیترویت فری پرس رویای دیرینه پرواز آدمی را رد کرد و در مقابلش ایستاد. به گفته این روزنامه، هواپیماها ناممکن به نظر می رسند. سالها گذشت تا مردم متوجه شدند برادران رایت چه می کنند. مردم به قدری پرواز را محال می دانستند که وقتی برادران رایت در سال 1905 بر فراز اوهایو به پرواز در آمدند، آن را حقی بی اهمیت دانستند. چیزی شبیه کسانی که امروزه تلپاتی را رد می کنند. چند سال طول کشید تا جهان بیدار شد و دریافت که پرواز انسان محقق شده است. اکنون آن آگاهی و بیداری کند و چندین ساله تا رسیدن به خوشبینی در مورد هواپیما را با سرعت واکنش و توجه مردم به عوامل بدبینی مانند ورشکستگی یک شرکت یا جنگی بزرگ یا سقوط هواپیما مقایسه کنید. رشد همواره کند و زمانبر است. ویرانی با یک ناکامی هم رخ می دهد که می تواند در کسری از ثانیه اتفاق بیفتد و از دست رفتن اطمینان لحظه ای بیش طول نمی کشد. آنگاه که همه چیز را باور خواهید کرد. اندیشیدن درباره رشد اقتصادی، کسب و کارها، سرمایه گذاری ها و مشاغل امور عینی و ملموس را به ذهنمان متبادر می سازند. چقدر داریم و چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟ اما داستان ها قدرتمندترین نیرو در اقتصادند. مانند سوختی عمل می کنند که به بخش های ملموس اقتصاد اجازه فعالیت می دهند. یا ترمزی که ما را عقب نگاه می دارد و نمی گذارد توانایی های ما شکوفا شود. در سطح شخصی، هنگام مدیریت پولتان دو مقوله را باید درباره جهانی داستان محور به خاطر داشته باشید. یک، هرچه بیشتر مایل باشید چیزی حقیقت داشته باشد، بیشتر احتمال دارد داستانی را باور کنید که بر آن صحه می‌گذارد. شادترین روز زندگیتان چه روزی بود؟ این سوال را در مستندی به نام راز جاودان زیستن از زنی 100 ساله پرسیدند و پاسخی حیرت انگیز شنیدند. پاسخ او این بود: روز آتش بس. منظورش معاهده سال 1918 بود که به جنگ جهانی اول پایان داد. تایید کننده از او پرسید چرا؟ و او پاسخ داد: زیرا می دانستیم که هیچگاه جنگی دیگر اتفاق نخواهد افتاد. 21 سال بعد جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست و 75 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. امور بسیاری در زندگی وجود دارند که فکر می‌کنیم راست و حقیقی‌اند، زیرا با تمام وجود می‌خواهیم حقیقت داشته باشند. من این امور را داستان‌های خوشایند می‌خوانم. این داستان‌ها بر نحوه تفکر شما درباره پول اثری عظیم می‌گذارند، علل خصوص سرمایه‌گذاری و اقتصاد. داستان خوشایند زمانی اتفاق می‌افتد که زیرک باشید، به دنبال راهکار باشید، اما با ملغمه ای از اختیارات محدود و خطرات زیاد هم روبرو باشید. این داستان‌ها بی نهایت قدرتمندند و می توانند کاری کنند که هر چیزی را باور کنید. 2.
هر کس دیدگاهی ناقص نسبت به جهان دارد، اما برای پر کردن این شکاف روایتی کامل می سازیم. ما نمی دانیم چه چیزی را نمی دانیم، بنابراین جهان را از دریچه مدل‌های محدود ذهنی من که در دسترس داریم تفسیر می کنیم و در مواجهه با هر اتفاقی به دنبال قابل درک ترین علت می گردیم، اگرچه درباره بسیاری هم اشتباه می کنیم، زیرا بسیار کمتر از آنچه می پنداریم درباره سازوکار جهان می دانیم. پیامدهای مالی این داستان ها هم می توانند جذاب باشند و هم ترسناک. دلیل آنکه پیش بینی بازار سهام و اقتصاد تا این اندازه دشوار است تا حدودی به این برمیگردد که در جهان شما تنها انسانی هستید که میپندارید هستی به ساز شما میرقصد. وقتی به دلایلی که برای من نامعلوم است تصمیمی میگیرید، ممکن است کورکورانه از تصمیمی که برای شما درست است اما برای من فاجعه بار است پیروی کنم. یک بار که حساب و کتاب کردم دریافتم چنانچه فرض کنید بازار طبق میانگین تاریخیش هر سال رشد می کند، بیشتر می توان به صحت آن اعتماد کرد تا دنبال کردن پیشبینی های سالانه 20 راه برده برتر بازار که توسط بانک های بزرگ وال استریت منتشر می شود. از آنجا که پیشامدهای عظیم ناگهان سر و کلهشان پیدا می شوند، پیشبینی ها بیش از منفعت ضرر دارند، زیرا باعث می شوند در جهانی که رویدادهای غیر منتظره کنترل بیشتر پیامدها را در اختیار دارند، ما در توهم پیشبینی پذیری به سر ببریم. کال ریچارد می نویسد: وقتی فکر می کنید همه جوانب را سنجیده اید، آنچه باقی می ماند ریسک خوانده می شود. فیلیپ تتلاک روانشناس میگوید: ما نیازمندیم باور کنیم در جهانی پیشبینی پذیر و قابل کنترل زندگی میکنیم. بنابراین به سراغ انسانهایی به ظاهر معتمد و مقتدری میرویم که به ما وعده برآوردن نیازهایمان را میدهند. فضاپیمای نیو هورایزنز ناسا 2 سال پیش از کنار سیاره پلوتون گذشت. این فضاپیما سفری 5 میلیارد کیلومتری را طی کرد که 9.5 سال به طول انجامید. به گفته ناسا این سفر 1 دقیقه کمتر از آنچه در زمان پرتاب فضاپیما در سال 2006 پیش بینی میشد طول کشید. اما علم اخترفیزیک با اجسام و نحوه حرکتشان سر و کار دارد و برعکس علوم مالی تحت تأثیر بلهوسی‌های انسان و رفتارها و احساساتش قرار ندارد. کسب و کار، اقتصاد و سرمایه گذاری عرصه تردید و عدم اطمینانند و تا حد زیادی از تصمیماتی سرچشمه می گیرند که با قواعد شست رفته مانند سفر به پلوتون نمی توان آن را شرح داد. اما ما شدیداً مایلیم این علوم مانند سفری به پلوتون باشند، زیرا ایده آن که مهندسین ناسا تا حد 99.99998% کنترل نتیجه مأموریت را در اختیار دارند برای من جذاب و تسلابخش است و آنقدر راحت به نظر می رسد که وسوسه می شویم درباره کنترل بخش های مختلف زندگی من همانند تسلط ما به پول برای خودمان داستان سرایی کنیم. ما هم در توضیح گذشته و هم در تبیین آینده به نقش علی مهارت توجه داریم و بخت و اقبال را نادیده می گیریم. حسن ختام. حرفه پزشکی حرفه پیچیده است و تعامل میان پزشکان و بیماران نیز پیچیده است. می دانید چه حرفه دیگری این گونه است؟ مشاوره مالی. نمی توانم به شما بگویم با پولتان چه کنید، زیرا شما را نمی شناسم. نمی دانم چه می خواهید، نمی دانم چه زمانی آن را می خواهید و نمی دانم چرا آن را می خواهید. پس قرار نیست بگویم با پولتان چه کنید. مشاورین مالی نیز این گونه اند. حقایق مربوط به پول کلی اند، حتی اگر انسان ها به طرق گوناگون این حقایق را بر روی مسائل مالیشان اعمال کنند.